بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله ولا إله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث ما در این بود که با توجه به روایاتی که در مقام وارد شده و همچنین آیه شریف نفر و سؤال، در این روایات و آیات اسمی از تقلید اعلم برده نشده. آیا با توجه به این تقلید اعلم واجب است ام لا؟ هر شد در دو مقام بحث می کنیم. مقام اول تکلیف مقلد بود، مقام دوم افتاء مفتی است که آیا مفتی باید فتوا بده به وجوب تقلید اعلم ام لا. نسبت به مقام اول عرض کردیم که سیره قطعا قائم نیست به تقلید غیر اعلم با وجود اعلم. یکی از براهینی که اقامه شده بود بر مسئله تقلید سیره عقلا و متشرعه بود که هر جاهلی به عالم رجوع می کنه، ولی این سیره قدر مسلمن در رجوع به غیر اعلم ثابت نیست که با وجود اعلم سیره بر رجوع به غیر اعلم باشد. چنین چیزی ثابت نیست، بلکه یا سیره مختص است به رجوع به اعلم در صورتی که دو نفر باشند، یکی اعلم و دیگری غیر اعلم، یا سیره مختص است به رجوع به اعلم یا لااقل از تخییر در دوران ام بین این دو تعینی در رجوع به غیر اعلم با وجود اعلم نیست. پس دلیل مهم مقام که سیره رجوع جاهل به عالم است در غیر اعلم ثابت نیست. علاوه گفتیم دوران ام بین حجت تعیینی و تخییری است و در دوران ام بین حجت تعیینی و تخییری مقتضای اصل عدم حجیت غیر اعلم، زیرا شک در حجیت مسابق با قطع به عدم حجیت است. این بحث به سرجام رسید، اما صحبت امروز ما این است که مفتی آیا در مقام فتوا باید فتوا بده به تعین تقلید اعلم ام لا؟ مرحوم استاد چهار صورت در اینجا کردند. صورت اولا فرضی است که هم اعلم و غیر اعلم از نظر فتوا متفقند، مثلا هر دو شرب دخان را مباح می دانند، یا هر دو اسیر عنبی مغلی را حرام می دانند. صورت دوم جایی است که مقلد و عامی علم به اختلاف بین مجتهدین اعلم و غیر اعلم داره. به قول هیچ کدام هم مطابق احتیاط نباشه، مثل اینکه اعلم یا فتوا میده به کراهت و غیر اعلم فتوا میدهد به اباحه و جواز، در صورتی که احتمال و حرمت هم در مقام باشه. پس قول هیچی که از این دو موافق احتیاط نیست، ولی یکی فتوا به کراهت و دیگری فتوا به اباحه و جواز میده. صورت سوم اونجا ایست که فتوای غیر اعلم موافق با احتیاط باشه و فتوای اعلم مخالف با احتیاط، مثل اینکه اعلم فتوا به جواز میده و غیر اعلم فتوا به حرمت. صورت چهارم عکس این مسئله از قول اعلم موافق احتیاط و قول غیر اعلم مخالف احتیاط باشه. اما تفصیل بس در این چهار صورت، گفتیم صورت اولا هر دو فتوا موافق با احتیاط باشه. ببخشید، صورت چهارم اونجاست که علم تفصیلی به مخالفت دو نفر مجتهد نداره، ولی علم اجمالی به مخالفت مجتهدین در فتاوا داره. اشتباه نجد صورت چهارم. اما در صورت نخست، یعنی صورت اولا، که هر دو مجتهد متفقن بر فتوا و حرمت در اثیر عنوی مثلا، یا فتوا به جواب در شرب دخان، در اینجا استاد می فرمایند فرقی نمی کنه، حاجتی به تعین تقلید اعلم نیست. چرا؟ برای اینکه اون چیزی از ادله استفاده شد، چه سیره و چه آیات مبارکات و چه روایات، اون چه که استفاده شد وجوب رجوع جاهل به عالم بود. این مقدار هم از آیه فسأل و اهل الذکر و هم از آیه نفر و هم از روایات توایف سناس و هم از سیره اقلائی که ممزات من شارع بود، این مقدار مسلمن همه درش متفق بودن که جاهل باید به عالم رجوع کنه. اما اگر بین دو عالم اختلافی در فتوا نبود، موجبی برای تعین به رجوع به اعلم نیست. مثل این که یک نفر سینه پهلو کرده و دو نفر طبیب که هر دو در مشهدن هر دو در تشخیص متفقند و هر دو می دانند که این بیمار مبتلا به سینه پهلوس و دواش هم داروی واحده. اینجا موجبی برای تعین رجوع به عالم عقل و عرف نمی بینه. چون که مقصود از رجوع آموزش حکم و عمل به آنه و در این جهت بین طبیبین اختلافی نیست، بین مجتهدین هم اختلافی نیست و تقلید عمل کردن بر طبق قول مجتهده. اینجا هم به قول مجتهد عمل کرده و استناد هم کرده، البته استناد کرده به قول عالم، پس عمل را مستندن الى قول العالم انجام داده. این قول که باید استناد به قول عالم کنه، میگیم خیر، موجبی برای تعین استناد به قول اعلم در اینجا که بین هما اتفاق است نیست. و به عبارت اخرى یکم صورت علمی تری بدیم به مسئله، به عبارت اخرى رجوع به عالم از قبیل صرف الوجوده و صرف الوجود لا يتسنى ولا يتكرر. یه قاعده است در فلسفه، میگن صرف الوجود دیگه تسنى و تکرار بردار نیست و ضمناً به افراد طبیعت صرف الوجود متساوی الاقدام. مثلا اگر مولا امر کرد به وضو گرفتن بالماء، بگیم اینجا صرف الوجود الماء در توضیح کافیه، میخواد آب آبنبار باشه یا آب حوض باشه یا آب جاری و آب لوله باشه و یا آب نهر باشه یا آبی که مثلا شورمزه است یا شیرینه. این صرف الوجود الماء، توضیح به صرف الوجود کافیست. مگر اونگاه که افراد طبیعی متساوی الاقدام نباشند، مثلا یکی آب کبریت، یکی آب مثلا گل‌آلود سیل، یکی هم آب صافه. اینجا که طبیعی افرادش متساوی الاقدام نیست، امر نسبت به طبیعی مطلق نخواهد بود. اما اونگاه که افراد ماهیت متساوی الاقدام باشند، در امتثال فرقی بین افراد نیست. و هكذا فتیممو سعیدن طیبا، باید تیمم بر خاک پاک واقع بشه، حالا میخواد خاک در مشهد بشه یا در نیشابور بشه. خاک مثلا از نقطه بلند بشه یا منخفض بشه، انواع و اقسام خاک ها وقتی که سعید بر اونها صادق بود متساوی الاقدام، عرف و عقل در این گونه موارد بین افراد در جواز توضیح بالماء یا تیمم بالسعید نمی بینه. در مقام ما هم نیز رجوع جاهل به عالم لازم است به ادله گذشته، و فرضاً بران است که بین افراد عالم تفاوتی نیست در فتوا. پس یسوق ان هازا جاهل رجع الى اهل الذکر، و یا منذر انذره المنذر، و یا روایاتی که اما الحوادث الواقعه فرجعوا الى رواة حدیثنا. این عناوین عناوین کلی در مقام ما بر هر دو صادقند و موجبی فضلا برای تعین به رجوع به اعلم در این فرض نیست. گفتید استناد لازمه باشه، استناد می کنیم به قول عالم و القا می کنیم مسئولیت را به گردن این عالم. پس فرقی نیست به استناد هم و القاء مسئولیت علی رغبت العالم هم صادقه. این صورت اولا. صورت ثانی جایی است که بین اعلم و غیر اعلم در خوب اختلاف، و هر دو هم مثلا مخالف احتیاطند، یکی حکم به کراهت و دیگری به اباحه، یا یکی به استحباب و دیگری به اباحه، احتمال وجود در این دو قول نیست. اینجا چی؟ آیا اینجا هم میتوانیم به همون مسئله تساوی اقدام افراد نسبت به طبیعی تمسک کنیم و بگیم اونچه واجبه رجوع به عالم واجبه، میخواد اعلم باشد یا غیر اعلم؟ اونچه لازم است سؤال از اهل ذکره، میخواد اعلم باشه یا غیر اعلم؟ آیا میشود اینجا هم گفت ام لا؟ در اینجا بر اساس این چه قول مجتهد از باب طریقیت الی الواقع لازم الاتباع، نه از باب سببیت. اگر از باب طریقیت مقتضای قاعده عند تخالف القولین تفاوت هر دو قوله. یه جمله فراموش نکنم، در اون صورت اولا میتوانیم تشبیه کنیم ما نحنفی را به جایی که مستند یک فتوا دو خبر باشه که یکی رواتش اعلمن و افقهن و دیگری رواتش ثقاتن، نه افقه و اعلم. همونطوری که در دو خبری که متفق المضمون است و هر دو حجتند صحیح است که مفتی بر اساس یکی از دو خبر فتوا بده، ما نحن فی هم که عالمینی که متفق الرأیان از قبیل خبرین، برها صورت ثانیه. حضرا ما قبلا بعض رسندیم که اگر دو طریق متخالف بودن در معدا علالقاعده حجیت هر دو طریق ثابت میشه. زیرا ادله حجیت اگر هر دو را شامل شود مستلزم تعبد به متناقضین یا ضدینه. اگر یکی را دون دیگری شامل شود ترجیح بلا مرجحه. اگر شامل شود احد هما را لا بعینه، یکی را نقیر معین مساق نداره. احد هما علل بدل هم موجبی برای او نیست، زیرا دلیل فرد خارجی را شامل میشه. مثلا اگر یک حدیث وارد شد که در روز جمعه صلوات جمعه واجبه و حدیث دیگر فرمود صلوات ظهر واجبه و ما هم میدانیم یکی بیشتر در روز جمعه یک صلوات بیشتر واجب نیست، میگیم انما ما به قول عادل عمل میکنیم از باب این که طریق به واقع و راه شناخت به واقع. اینجا هر دو که به واقع ما را نمیرسانند، چون که واقع یکی بیشتر نیست، یا واقع خصوص صلات جمعه هست یا اون که واقعیست خصوص صلات ظهره. پس اینها دو طریقن، اگر هر دو حجت باشن مسلم جمع بین الضدینه. پس معناش این است که در روز جمعه هم صلات جمعه واجبه و هم صلات ظهر، و این قطعا غلطه. یکی دون دیگری معینن ترجیح بلا مرجح و غیر معین دلیلی نداره. لذا میگوین مقتضای تعارض در دلیلینی که طریقند تساوت، ایش کدام اینها تعینی در عمل کردن بر طبق او نداره. ولذا میگن مقتضای اصل در تعارض تساوت. حالا در ما نحن فی هم که فتوای اعلم و غیر اعلم با هم متخالفند و با هم متنافیند بر اساس طریقیت، نمیتوانه هر دو حجت باشه. پس یا متعینن قول اعلم حجته و یا قول غیر اعلم. احتمال دوم قطعا مدفوعه، چنین احتمالی نیست که قول غیر اعلم در مقام تعارض تعین داشته باشه. پس ناگزیر متعین می شود عمل به قول اعلم. چون که در مقام طریقی طریقین هم که تعارض بود، به مقتضای قاعده اون که راجح است بر مرجوح مقدم بود. اخبار علاجیه هم به ما همین را نشان داد. خود به ما یقوله اعدلهما افقههما فی الحدیث. بنابراین پس میگیم بر اساس مبنای طریقیت نمیتوان قول هر دو حجت باشه، چون که مستلزم تعبد به متناقضین یا متضادین است. احدهما هم که تخییر باشه، این هم وجهی براش نیست. پس ناگزیر یا باید هر دو ساقط باشند، یا یکی که ذل رجحانه و مطمئنن اون قول اعلمه. آری، اگر کسی قائل به سببیت شد و گفت خود قیام قول عادل و سلوک بر طبق قول مشتهد دارای مصلحت سواء اصاب الواقع ام لا، و این مصلحت تدارک میکنه ما فاطمه الواقع را. اگر کسی به این مبنا قائل شد، ممکنه بگیم در تعارض فتوائین تخییره، اما این مبنا باطل است و مستلزم تصویب، و لذا مجتهدین شیعه همانطور که عمل به قول ثقات را بر اساس طریقیت قبول دارند، قول مجتهدین را هم بر اساس طریقیت قائلند. و ممکن نیست دو طریق به یک، دو طریقی که معدی به دو شیء متضاد هر دو حجت باشند. این قول که لا محظوره در این که ما قائل به تخییر بشیم. بگیم بسیار خوب، مقتضای دلیل حجیت تعین اخذ به قول مفتی است، اما ما در شریعت مواردی داریم که به خاطر تنافی رفعیت از تعین می شود، ولیکن اصل اطلاق به حال خودش باقی می ماند. مثلا مثلا علما فرمودن اگر یک دلیل قائم شد بر همین وجود صلات جمعه و دیگری بر وجود صلات ظهر، مقتضای اطلاق هر یک از دو دلیل تعین اولی تعین صلات جمعه و دومی تعین صلات ظهر، رفعیت از اطلاق مقتضی تعین می کنیم، میگیم صلات ظهر واجب هست، مقتضای اطلاق مقامی هم تعین صلات ظهر جمعه است، این اطلاق را رفعیت می کنیم، اما اصل وجوب صلات جمعه را می گیریم. دلیل دوم هست مقتضای اتقان مفهوم مطابقیش وجوب صلات ظهر، مقتضای اطلاقش هم تعین صلات ظهر. بگیم اطلاقین که مقتضی تعینن برداشته میشه، حکم به تخییر می کنیم، چون که جمعی از فقها ما هم قائل به تخییر در عصر غیبت هستند. در ما نحفی هم بگوییم مقتضای ادله حجیت قول مفتی تعین هر یک از دو فتواست، فتوای اعلم و فتوای غیر اعلم، از تعینش صرف نظر کنیم اخذ به اصل حجیت قول بگیریم، بگیم مخیر مکلف بین رجوع به اعلم و رجوع به غیر اعلم. پس برخی بر این اساس که فرمودن مسئله دو فتوای اعلم و غیر اعلم همانند دو دلیلی است که بر وجوب دو شیء در روز جمعه اقامه شده، همانطور که در آنجا رفعیت از تعین می کنیم و نتیجه تخییره، در ما نحنفی هم از تعین هر یک از دو فتوا و لزوم الاخذ تعین برداشته بشه و اثبات نتیجه تخییر در اخذ به احد القولین یا احد الفتوائین. جواب این است که قیاس مسئله اصولی با مسئله فقهی مع الفارقه. در مسئله فقهی تخییر ممکن است، تازه اونجا هم بر اساس طریقیت مقتضای قاعده تساقطه، اما تخییر در مسئله اصولی در مسئله فقهی از قبیل دوران ام بین حجت و لا حجت نیست، زیرا هر یک از صلات جمعه و ظهر دارای حجته. اما در مقام ما مسئله حجیت قول مجتهدین است، و در موج حجیت که مسئله اصولی است، قطعاً دو طریق متخالف غیر ممکن است که هر دو حجت باشند و هر دو طریق به واقع باشند. لذا یکی قطعا حجت و دیگری لا حجت، و در اینجا چون احتمال تعین قول غیر اعلم قطعا غلطه که بگیم حجت متعین قول غیر اعلمه، پس لا محاله اگر حجتی باشه قول اعلم است و نوبت به تخییر نمیرسه. تا به اینجا دو صورت بعض رسید، دو صورت دیگر باشه برای فردا انشاءالله.